من که حالا بنده سعی میکنم توی پلن بعدی مؤلف های دیگه هم خدمتتون ذکر بکنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما، توضیحات بسیار خوبی رو ارائه فرمودید. اما آقای دکتر استادزاد، اگر بخوایم ریشه های در واقع مصادیق رفتارهای مجرمانه امریکا رو در خصوص کشور خودمون چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از اون بررسی بکنیم، اگر بخوایم راجع به شاخصهاش صحبت بکنیم، شما کدام مصادیق رو بیشتر و پررنگتر ازش یاد میکنید در تاریخمون؟
ببینید مصادیق متعدده، اما اونی که شاخص‌تر باشه و جمعیت جامعه جوان ما به خصوص بهتر بتونن ببینن، خب قبل از انقلاب که شما میدونید کودتای 28 مرداد که خودشون در واقع اعتراف کردن، یه اعتراف سنگینی، من یادم مادلن آلبرایت در واقع وزیر خارجه قبلی در واقع امریکا کرد و واقعا با تبانی که داشتن با نیروهای بعضی نیروهای داخلی، واقعا کودتای 28 مرداد یه نمونه خیلی شاخصه.
بله.
و قبل از انقلاب، حالا من مسائل دیگر رو من کار ندارم، چه انگلیس چه آمریکا که در واقع چه جنایت های کردن، ولی واقعا 28 مرداد که اثر من از شمس واقعا کودتای ننگین و سیاه آمریکایی بود که قبل از انقلاب ما داشت.
بله.
بعد از انقلاب خب ما تعداد بیشتری از این مسائل داشتیم. جنگ ایران عراق شما یادتونه، بعد از دیداری که صدام حسین اون با رامزفیلد داشت و چراغ سبز که آمریکا در واقع نشون داد، 8 سال جنگ برای ایران تحمیل کردن. شما ارباسی که بر سفراز خلیج فارس در واقع سرنگون شد با موشک اون ناو وینسنت بود، چی بود این حرفا؟
بله.
و 300 نفر انسان رو روز و روشن از بین برد و نه تنها اینا تقبیح نکردن این کار، بلکه مدال افتخار دادن به فرمانده اون ناو. تو این قضیه کودتای نوژه باد نمونه دیگری بود که اینا اگر ما این کودتا رو کشف و خونسا نمی‌کردیم که واقعا یه فاجعه ای رو در داخل کشور ما در واقع بروز میداد. شما واقعی تبسطی نمیره که اتفاقا بعضی ممکنه بگم واقعی تبس فقط به حرکت برای آزادسازی گروگان‌های آمریکا بود، ولی اخباری که اخیراً در واقع خود صدا و سیما در واقع منتشر کردش این بود که علاوه بر اون کار می‌خواستن یک کودتای رو انجام بدن و کودتای نوژه بعد از این قضیه بود. تتمه عمل نشده واقعی تبس اون کودتای نوژه بود که کشف و خونسا شد. بله، این همش نمونه‌ای هستن که فقط در ایران ما در واقع امریکا کار کردن و علامه که شما میدونید تحریم ظالمانه است که مجموعه دارایی ایران رو بلوکه کردن، مردم واقعا با دشواری باید زندگی کنن به خاطر که منابع مالیشون در بیرون بلوکه است، یا خود آمریکا بلوکه کرده یا به اشاره آمریکا کشورهای دیگه مثل کره جنوبی، مثل هند و بقیه در واقع اجازه نمیدن که ملت بزرگ ایران از منابع و دارایی خودش استفاده بکنه و مثل ملت‌های دیگه زندگی بکنه.
بله.
بنابراین شما تحریم‌های ظالمانه، کودتای 28 مرداد، واقعی اون ارباس، واقعی تبس، واقعی جنگ 8 ساله
و مصادیق بیشمار دیگه هست که بله ما در تاریخمون متاسفانه از این مصادیق زیاد سراغ داریم.
خیلی فاحشه.
بله، مثل حالا شما نفرمودید مثل حمایت از منافقین، نمیدونم این
بله
17000 شهید تروری که ما داریم همه به هر حال ذیل همین ماجرا تعریف میشن. خب اگر موافق باشید هر دو بزرگوار از اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو با هر دو عزیز، ان شاء الله همراه شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم ناف 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راحل عظیم و شان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت، به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا. پنج شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 18:05 است. عزیزان شنونده، گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 30,10,35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست، به ویژه رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه گفتگوی سیاسی رو روی تلفن همراه بشنون، میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنن و اگر در زمان پخش هم موفق نشدید برنامه رو بشنوید، دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های گفتگوی سیاسی و رادیو گفتگو. اما با موضوع چرایی ظهور گفتمان مرگ بر آمریکا در فرهنگ سیاسی ایران و ملت‌های مستقل جهان در آستانه 13 آبان ماه، روز مبارزه با استکبار جهانی، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد و جناب آقای دکتر شهاب اقبال، هر دو بزرگوار از مدرسان دانشگاه و کارشناسان مسائل سیاسی. آقای دکتر اقبال، آقای دکتر روستا آزاد اشاره فرمودند به مصادیقی که خب در حافظه تاریخی ملت ما همیشه اینها به یادگار خواهد ماند و همین باعث شده که شعار مرگ بر آمریکا هیچ وقت از گفتمان انقلاب اسلامی پاک نشه. اما اگر بخوایم که یه قدری از منظر آکادمیک به این ماجرا نگاه بکنیم، بفرمایید که این مدل برخوردهای امریکایی که خب حالا مثلا ما پدیده‌ای به اسم حقوق بشر رو داریم که خب شاید یکی از در واقع واژه‌های بسیار دوست داشتنی و انسان دوستانه‌ای باشه که در فضای سپهر سیاسی دنیا دچار یک آلودگی شدیدی شده و این واژه مقدس از دهان کسایی بیرون میاد که خودشون ناقضان بزرگ حقوق بشر هستن، اگه بخوایم از منظر آکادمیک به این ماجرا نگاه بکنیم، نقش امریکا و اصولاً همپیمانان امریکا رو چطور میشه تبیین کرد در این فضا؟
بله، خدمت شما که عرض بکنم، خب مصادیق رفتار مجرمان و ظالمان آمریکا در قبال ایران به نظر میرسه عمدتا ما اینجا باید قائل به یک دستبندی و تفکیک بشیم. حالا قبل و بعد از انقلاب شاید دکتر روستا آزاد فرمودند دستبندی که به نظر من اینجا حائز اهمیت دستبندی به گزارش خود آمریکایی‌ها، یعنی پایگاه‌های آمریکایی، چرا که خب الان بعضی از این مصادیق رفتار مجرمانه رو خودشون تأیید میکنن، خودشون بهش اذعان میکنن، اعتراف میکنن، اما بعضیا رو نمیپذیرن. خب اگر بخوایم یک دستبندی انجام بدیم مبتنی بر اون چیزی که خودشون پذیرفتن و اعتراف کردن، الان پایگاه‌های آمریکایی 4 از مصادیق رفتار مجرمانه رو خودشون تأیید کردن. خب اولیش ماجرای کودتای 28 مرداد بودش که جرقش هم از زمانی زده شد که دکتر مصدق گفتن که ما میخواییم نهضت ملی کردن صنعت نفت رو راه بندازیم.
بله.
و مجامع بین المللی رو میخواییم متقاعد بکنیم که ایران صنعت نفتش ملی بشه. خب به دنبال این جریان سازی، سازمان سیا و دستگاه اطلاعاتی انگلستان یه سری مراکز فرماندهی کودتا رو تو سفارت آمریکا توی تهران ایجاد کردن تو اوت سال 1953 و خواستن که حواس مردم رو پرت بکنن و موضع اصلی دولت رو هم از این به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت تغییر بدن. خب بعدش آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اومدن و در اصل با رژیم وقت صحبت کردن و با دادن امتیازهای زیاد در پی این بودن که جلو ملی شدن صنعت نفت رو به هر طریقی که میتونن بگیرن. خب این موضوع گذشت تا اینکه حالا به نتیجه هم رسید، براشون هم خیلی خوب بود، تا رسیدیم به جریان گروگانگیری که سال 1979 رخ داده بودش و 444 نفر از آمریکایی‌ها حدود 52 نفر از آمریکایی‌ها 444 روز توی ایران زندانی بودن و گروگان گرفته شده بودن. خب این جریان گروگانگیری رو خودشون اذعان کردن، قبول کردن، گفتن علاوه بر این گروگانگیری ما هدف دیگه ای هم داشتیم و ما میخواستیم بیایم هم اینا رو آزاد بکنیم، هم در اصل کودتایی رو انجام بدیم، چون خب اینا همش بعد از انقلاب بودش، اینا بعد از انقلاب بود و اومدن از طریق حتی روابط دیپلماتیک هم کار رو پیش بردن و به نتیجه نرسیدن، چون شاه فرار کرده بود، از کشور خارج شده بود، مطالبه اصلی مردم و تو صدرش مطالبه اصلی جامعه دانشجویی این بودش که خب شاه آمریکا نباید از شاه حمایتی بکنه و باید به ایران برش گردونه به خاطر خیانتایی که به کشور کرده تا اینجا مجازات بشه. با توجه به اینکه آمریکا از این موازه کوتاه نیامد و اون برهه زمانی هم شاه توی آمریکا نبود و توی کشور دیگه‌ای بود، تصمیم گرفتن که از طریق همین گروگانگیری کار رو پیش ببرن و یک در اصل حالا کودتایی هم ایجاد بکنن. این موضوع تا جای ادامه پیدا کرد که جورج بوش سال 2002 عنوان کرد که ایران محور شرارته. چرا؟ چون اقداماتی که اینها انجام دادن از اول انقلاب تا سال 2002 و به هیچ نتیجه‌ای هم نرسید که قبل از اون موضوع جنگ نرم هم بود، دیگه خودشون متوجه شده بودن که از این طریق نمیتونن کار رو به جایی برسونن، با توجه به اینکه ما هم از حیث نظامی پیشرفت کرده بودیم. موضوع بعدی حمایت آمریکا از عراق تو نبرد ایران بودش که خب تو این 8 سال واقعا هر کاری که تونستن انجام دادن، صدام و عراقی‌ها رو به هر سلاح پیشرفته مجهز می‌کردن و هر هزینه‌ای واقعا انجام می‌دادن که بتونن دوباره برگردن ایران. چشم‌اندازشون هم این بود که ما به ایران برمیگردیم، اگر هزینه‌ای بکنیم این هزینه به اصطلاح دور ریخته نمیشه، ما برمیگردیم، دوباره ما برمیگردیم سر چاهای نفت، ما برمیگردیم سر منافع اصلی خودمون و چپاولگری می‌کنیم. و با راه‌های مختلف از جمله حالا آموزش عراقی‌ها، فروختن سلاح‌های خاص به کشورهای دیگه، حتی کشورهای حوزه خلیج که خب نتونستن اونا رو متقاعد کنن، اما صدام رو 8 سال به جون ما انداختن و تونستن امتیازات زیادی هم بهش بدن اما موفق نشدن. و آخریش هم که حالا خودشون اذعان کردن که بعد من برسم به اونایی که اذعان نکردن، اون ماجرای ایرباس 655 بودش که سال 1988 این اتفاق افتاد که اون ناو آمریکایی یو اس اس وینسس اومد و اون هواپیما مسافربری رو مورد هدف قرار داد و 290 نفر از افراد بیگناه که عمدهشون هم ایرانی بودن رو در اصل ایشون حالا با اون بمبی که زد دیگه اصلا کامل هنوز صحنه هاش هست که اون بله. افراد و اون لباس ها و اینا واقعا هست. این چهار مورد رو خودشون اذعان کردن و گفتن که ما این کار رو انجام دادیم، اما خب مواردی که واقعا اذعان نکردن، یعنی اون مصادیقی که اذعان نکردن، حمایت از گروهک های مختلف از جمله داعش که خب با چه هزینه سرسام‌آوری داعش رو ایجاد کردن به قصد ضربه زدن به کشور ما، حمایت از
سایر اینو تلویحا اذعان کردن،
تجهیز اشرار، ترور حاج قاسم که اصلا دیگه واقعا یه نقطه واقعا سیاهی بود توی رزومه اینا، با توجه به اینکه واقعا احساسات مردم خیلی جریحه‌دار شد و هنوزم اگر از این موضوع با مردم صحبت بشه احساس می‌کنم که حالا داغ مردم الان تازه است، هنوزم ته دلشون خیلی ناراحتن، اینو فراموش نمی‌کنن اصلا. موضوع تحریم ایران که خب می‌دونید به طرق مختلف ما تحریم شدیم، اون منظر و جلوگیری از فروش نفتمون هم باز یکی دیگه از همین گزاره‌هایی که اشاره نمی‌کنن بهش و کشورهایی که با ما معامله کنن نفت ما رو بخرن و مورد مجازات قرار میدن، حالا به انهای مختلف. اما اون موضوع حقوق بشری که خب به قول شما حالا تو عالم لفظی هم خیلی گزاره قشنگیه که بهش استناد میکنن، خب ما خودمون با توجه به دستبندی که انجام میدیم میگیم حقوق بشر غربی داریم، حقوق بشر اسلامی و استناد اصلیمون هم این هستش که خب با ظهور دین اسلام ما منشور جامعی از موازین حقوق بشری رو داشتیم، گرچه که تئوریزه نشده بود، مصادیقش احسان نشده بود، اما ما داشتیم این رو. خب اروپایی ها اومدن این رو یه سر و سامونی بهش دادن، یه شکلی بهش دادن که از سال 1940 تا 50 و اون برهه خاص جنگ جهانی اومدن این در از مصادیق رو به نحوی پشت سر هم دیگه قرار دادن و اون حقوق رو احسا کردن که کمترین ضرر به جهانیان و به طریق اولا به منافع و افراد ساکن در سرزمین خودشون برسه. خب حقوق بشر غربی همونجور که حالا اسمش هم مشخص است فقط دنبال حفظ منافع خاص اون کشور و اون نظام بین المللیه، اما حقوق بشر اسلامی همونجور که توی قانون اساسی ما اومده آرمان اصلی ما این هستش که از تمام مستضعفان دنیا به نحو مقتضی دفاع بکنیم، به نحوی که به هیچ عنوان تو امورات داخلیشون دخالت نکنیم.
یعنی به نوعی میشه تفاوت ماهوی این دو مدل حقوق بشر که شما فرمایید رو در گروه هدفشون دید. اونجا گروه هدف از بشر خود در واقع طرف غربی است و اینجا در واقع تمام ملتی که حق تنفس و حق زندگی و زیست دارن.
بله همین هستش. خب حقوق بشر ما مبتنی بر رعایت مساوات و برابری، ما حتی قانون اساسی ما هم اشاره میکنیم به برابری و استناد میکنیم به آیات و روایت قرآن که خداوند هم فرموده که ان اکرمکم عند الله اتقاکم و عزیزترین شما جایگاه رفیع ترین جایگاه رو کسی داره که با تقوا تر باشه. اما الان میبینید که برای غربیا اون مجموعه و اون کشوری مخاطب هست، جامعه هدف هست که پول بیشتری داره مثل عربستان.
بله.
و منابع بیشتری در اختیار اینها قرار میده که بتونن در از چپاولگری بکنن، نفت بقیه کشورها رو بگیرن. خب حقوق بشر تا زمانی که مغایر منافع اینها نباشه حقوق بشره. نمونه حالا تازش میشه تقریبا 4-5 ماه پیش که خب ما انتخابات ریاست جمهوری رو داشتیم خرداد ماه، توی انگلستان و فرانسه مردم می‌خواستن برن رأی بدن. حالا انگلیس و فرانسه ای که خودشون مهد مثلا حقوق هستن و مهد آزادی هستن، تو فرانسه اون کسایی که می‌خواستن از حق رأی استفاده بکنن رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و خیلی هم سر و صدا کرد، اما سر و صداش فقط تو جامعه اسلامی بود، یعنی خود غربی‌ها هیچ اشاره‌ای به مؤلفه و موازینش نکردن. خب در صورتی که خودشون بارها اذعان کردن به رعایت حق رأی، مساوات، برابری و این مؤلفه‌ها رو می‌خوان ترویج بدن. خب مشخصه که اون حقوق بشر مد نظر اروپایی و آمریکایی، حقوق بشر غربی و یک طرفه و یک سویه، یعنی رویه کاملا جزیره‌ای و منفعلانه هست، اما حقوق بشر مد نظر ما کاملا با اینها متفاوت هستش. این هست تفاوت اصلی اون موازینی که مصادیق رفتار مجرمانه و ظالمانه آمریکایی‌ها رو مبتنی بر همین موازین حقوق بشری به ذهن متبادر می‌کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب بریم یه فاصله بگیریم، یه بخشی رو همکاران من آماده کردن، این بخش گزارش رو ببینیم و بشنویم و استفاده بکنیم. برمیگردیم در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه گفتگوی سیاسی.
تا حالا از خودتون پرسیدید چرا گرگ غیر قابل اعتماده؟
گرگ و جست اگر اخ اگر لبخند است، بیتمعنی سلامش هنرش حرفند است، بیتمعنی سلامش هنرش حرفند است.
تو دنیایی که زندگی میکنیم خیلی از آدم ها از گرگ هم بدترن.
A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear
destruction to Israel. Guy.
مبارزه با استکبار، مبارزه با نظام سلطه تعطیل پذیر نیست. جزء کارهای ماست، جزء کارهای اساسی است، جزء مبانی انقلاب. یعنی مبارزه با استکبار اگر نباشه ما تابع قرآن نیستیم اصلا. مبارزه با استکبار تمام نمیشه. در مورد مصادیق استکبار آمریکا اتم مصادیق استکباره.
هرگز از یاد نبردیم بدی شیطان را، سپر حادثه 13 آبان را. موج زد جمله خروشید و همه توفان شد، خانه و لانه جاسوس شبی ویران شد.
13 آبان در تاریخ ایران اسلامی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده که بیانگر چند حادثه مهمه. 13 آبان سال 1343 و تبعید امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه، 13 آبان سال 1357 و شهادت دانش آموزان به دست رژیم وابسته شاه در مقابل دانشگاه تهران، 13 آبان سال 1358 و تسخیر لانه جاسوسی.
من در راهپیمایی 13 آبان شرکت می کنم تا مشتی به دهن یاوه‌گویی های رئیس جمهور آمریکا بزنم.
این روز رو گرامی می‌داریم و سعی می‌کنیم با درس خوندن، تقوا و جهاد علمی به خودکفایی و استقلال خودمون برسیم.
نوای معبر آمریکا توی کشور سر می‌دیم.
ما باید پاس بداریم، نه کلیشه‌ای، نه به حرف، نه به زبان، بلکه به عمل.
ما به هیچ کشوری اجازه نمی‌دیم که داخل مسائل کشورمون دخالت
کنه. هیهات من نزل
آمریکا، آمریکا نه به رنگ خود
ساعت 18:20 است. عزیزان شنونده، گفتگوی سیاسی رو میشنوید از صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خیلی ممنونم که همچنان ما رو با مهر همراهی میفرمایید و به سامانه 30,035 پیامک میفرستید. پیامک خیلی زیادی آمده، من سعی میکنم که از پیامک های پرمهر شما هم استفاده بکنم در سوالاتی که از کارشناسان محترم برنامه میپرسم. آقای دکتر رضا روستا آزاد و آقای دکتر شهاب اقبال، هر دو بزرگوار از مدرسان دانشگاه و کارشناسان مسائل سیاسی، امروز مهمان من هستند در برنامه گفتگوی سیاسی و گفتگو می‌کنیم پیرامون تبیین چرایی ظهور گفتمان مرگ بر آمریکا در فرهنگ سیاسی ایران و ملت‌های مستقل جهان. آقای دکتر اقبال، یه موضوعی رو من با شما آغاز بکنم و بعد همین سوال رو هم از آقای دکتر روستا آزاد بپرسم. ما شاهد این هستیم که به ویژه در چند سال اخیر، در یک دهه اخیر به ویژه، ظهور و بروز شعار مرگ بر امریکا در به ویژه منطقه غرب آسیای خورده‌ای بیشتر داره خودشو نشون میده و محصل اون حالا نهضت‌های مثل نهضت بیداری اسلامی و مبارزه‌های ملت‌های آزادی‌خواه جهان و ملت‌های مستقل جهان که عموماً هم در ذیل سلطه استکبار قرار گرفتن به شکل‌های گوناگون تنین انداز شده و این گفتمان شاید به تعبیری همون دوره افول آمریکا رو قدری داره سرعتش رو بیشتر میکنه. آقای روستا آزاد در تلیه فرمایشاتشون اشاره به این ماجرا داشتن. از فراگیر شدن گفتمان مرگ بر آمریکا در ملت‌های جهان برامون بگید.
بله، خدمت شما که عرض بکنم، خب شعار مرگ بر آمریکا در از شعاری که برآمده از همون تجربه سنگین مردم هست در طول سالهای متمادی که با تمام وجود خوی استکباری آمریکا رو تجربه کردن. خب این شعار در واقع یه هشدار و بیدار باش دائمی جهت آگاهی در مقابل توطئه‌های دائمی آمریکا در قبال ملت‌های مسلمان و ملت‌های آزاده هستش. خب مقام معظم رهبری صحبتی سال 82 با جامعه دانشگاهی داشتن و اشاره فرمودن اونجا که ما در اصل منظورمون و یه صحبت هم سال 97 داشتن، ما اگر شعار مرگ بر آمریکا رو سر میدیم، خب ما منظورمون سیاسیون و کسایی هستن که تو رأس و هرم قدرت آمریکایی‌ها هستن، یعنی تصمیمات سیاسی متخذ از رویکردها و رویه‌های اینهاست. لذا ما ملت آمریکا رو عزیز میدونیم، بهشون احترام میذاریم، اما اون کسایی که بر سر کار میان و مواضعی مغایر مواضع ما دارن و قصد چپاولگری دارن، ما اونها رو جامعه هدف خودمون قرار میدیم. خب ایشون توی صحبت دیگه‌ای که داشتن فرمودن که ما مشکلات رو، همه مشکلات رو به گردن آمریکا نمیندازیم، ما خیلی از مشکلات از خودمونه، مون تا دشمن از این مشکلات میخواد حد اکثر استفاده رو ببره و ما نمیگیم اگه تورم هست تقصیر آمریکاست، اگر کاهش قدرت خرید هست، اگر کمبود شغل هست، ما نمیگیم اینا تقصیر آمریکاست، ما اینها ناشی از اینه که ما در اصل میخوایم از اون موضوعات اصلی دور بشیم. خب بعضیاش ناشی از کمکاری خودمونه که خب بعد از انقلاب الحمدلله به حد قابل قبولی رسیده، توسعه پیدا کرده، اما خب مقام معظم رهبری فهمودن که کافی نیست، یعنی ما پیشرفت کردیم، به جای خیلی خوب رسیدیم، اما نباید متوقف بشیم و اینها کافی نیست. به نظر میسه دو تا چیز تداوم این شعار رو رقم زده. اولیش اون روح ظلم ستیزی مردم ایران هستش که خب ایجاد نیروی انقلابی عظیم رو داشته، و دومیش هم رسوایی های آمریکا که نشون میده اون مظهر بیداد و فرعونیت و در اصل اون مبانی که باعث شده که اون عمود خیمه استقلال رو به قفس در بیاره خودش بوده. خب اگر بخوایم توی جامعه ای حالا اینو به شکل مصداقی هم بررسیش بکنیم، میبینیم که خب آمریکا با ما سر ناسازگاری دشمنی داره، حالا ما به کنار. بعد از اینکه صدام هم ناموفق بود، به بهانه های مختلف وارد عراق هم شدن و هنوز هم که هنوزه بعضی از نظامیاشون و بعضی از پایگاهاشون توی عراق هستن، علارغم اینکه قانون مجلس عراق مبتنی بر این بود که آمریکایی‌ها باید عراق رو ترک بکنن. با افغانستان مشکل دارن و دائما اونجا ناامنی ایجاد میکنن. با یمن مشکل دارن، با سوریه و نظام سیاسی حاکم بر سوریه مشکل دارن، با خط مشی فکری مردم سوریه مشکل دارن، با مکزیک که همسایه‌شون هست مشکل دارن و بدون اینکه تمامیت ارضی اونها رو محترم بشمارن وارد کشورشون میشن و بدون هماهنگی و بدون اجازه اونها دیوار کشی میکنن که هیچ اتفاقی براشون نیفته. خب این کار مقطعی بوده، شروع شده، اما الان توی دولت بایدن میبینیم که ادامه دار نیست. تا زمان ترامپ خیلی بود. خب با کوبا مشکل دارن، چرا که خب اعتقاد دارن که کوبا مستقل شده و همچنین باید مستعمره ما باشه، صرفا هم به خاطر اون در اصل خدماتی که الان کوبا داره خودش ارائه میده، اروپای خودش وایساده. با ونزوئلا مشکل دارن و تو امورات داخلی ونزوئلا دارن دخالت میکنن و به هر طریقی که باشه میخوان به اون منابع عظیم نفتی که توی ونزوئلا هست دسترسی داشته باشن، و حتی من شنیدم که دنبال این بودن که خط لوله های خاصی بکشن و نفت اونها رو به یغما ببرن. با کره شمالی مشکل دارن، خب اعتقادشون برای اینه که کره شمالی کشوریه که برای نظام و برای در اصل هندسه جامعه بشری خطر آفرین هست. با چین مشکل دارن، سر مسائل اقتصادی به کالای چینی تعرفه میبندن که خب آخریش همین دولت ترامپ بودش که هنوز هم ادامه دار هست، یعنی اون تعرفه ها و اون میزان مالیاتی که به کالای چینی بستن به نحوی شده که خب چین عمدتاً از یکی از بازارهای هدفش که آمریکا بوده دور شده و آمریکا هم نمیتونه اون خدماتی که چین با اون قیمت ارائه میداد رو به مردمش ارائه بده. با روسیه سر مسائل مختلف کشمکش دارن و بارها میبینید که وزرای خارجهشون بر علیه همدیگه جبهه میگیرن. با انگلستان که رفیق گرمابه و گلستانشون هست مشکل دارن. حتی انگلیس الان از اتحادیه اروپا خارج شده، با وجود اینکه انگلیس از این اتحادیه خارج شده و خب امریکا هم توی اروپا نیست و در اصل از یه قاره دیگه هست، اما میبینید که سر مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و هم کالای تعرفه‌ای باش مشکل دارن. لذا به نظر میرسه که اون شعار مرگ بر آمریکا و اعلام تنفر از کفار مستکبران یک مبانی عقیدتی و دینی داره و یک مبانی ظاهری داره. یعنی خود مردم مختلف دنیا وقتی که این رویه رو کرد آمریکا رو نسبت به این کشورها، این همین 10-15 کشوری که من خدمتتون عرض کردم ببینن، متوجه میشن که خب آمریکا هم تو عالم عمل هم تو عالم نظر به دنبال مترصد فرصتی هستش که یک چیرگی خاصی رو بر کشورهای دیگه داشته باشه. خب یکی از وظایف و واجباتی هم که ما داریم نسبت به این موضعی که حضرت عالی هم فرمودید، اون تبرع و بیزاری که خب خود قرآن هم اشاره کرده با در نظر گرفتن اون ابعاد توطئه و جنایاتی که آمریکا بر ضد مردم ما داشته و مردم ما اونو دیدن، از جمله دکتر روستازاد خب اینو دیدن و درک کردن و در جریانش هستن، از جمله همین تسخیر لانه جاسوسی و اون چیزایی که خب تو فضای آکادمیک بوده و بنده ای که بعد از انقلاب بودم و اینها رو خوندم، اینا رو ما کنار هم دیگه بذاریم، دو مؤلفه اصلیه که ترویج و توسعه این شعار به نحو حد اکثری میبینیم داره توسعه پیدا میکنه و به نظر میرسه که با این رویه‌ای که الان آمریکایی‌ها در پیش گرفتن همچنان هم ادامه دار خواهد بود و رو به پیشرفت هست.
بله، حالا جالب بود شما داشتین کشورها رو برمی شمردید، من به این داشتم فکر میکردم که در جمع این کشورها آقای دکتر روستازاد، ما کشور آسیایی داریم، کشور اروپایی داریم، کشور امریکایی داریم، کشور افریقایی داریم، کشور مسلمان داریم، غیر مسلمان داریم، یعنی شعار مرگ بر آمریکا به نوعی مرزهای ایدئولوژیک و مرزهای منطقی رو دیگه درنوردیده. آقای روستازاد، نظر شما رو در این بحث بشنویم.
میشه سوالاتون دیوار دیگه؟
بله، خواهش میکنم. عرض کردم که گفتمان مرگ بر آمریکا به ویژه در یک دهه گذشته تبدیل شده به یک گفتمانی که در اقصانقات دنیا داره فریاد زده میشه، مواجهه با خوی استکبار ستیزی امریکا که حالا مصادیق اون رو میشه مثل نهضت بیداری اسلامی یا جریان هایی که در حتی در قلب اروپا اتفاق افتاد در مقابل با رفتارهای ظالمانی امریکا جستجو کرد. میخوام ببینیم که این گفتمان چطور تونست خودش رو به اقصانقات دنیا صادر کنه.
ببینید امریکا یک سلاح بسیار توانمندی داره به نام هالیوود.
بله.
و توی هالیوود